ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به اعتقاد او در باورهای طالبان تغییری به وجود نیامده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر افتاده است. و حسن نصرالله از صادرات سوخت ایران به لبنان در ساعات آینده خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید به اعتقاد او در باورهای اصلی طالبان افغانستان تغییر روی نداده است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC این کشور که روز پنجشنبه پخش شد اظهار داشت طالبان در زمینه کسب مشروعیت در عرصه جهانی با یک بحران وجودی روبروست. در پی تصرف کابل پایتخت افغانستان توسط طالبان، قدرت‌های غربی باید تصمیم بگیرند که در زمینه مواجهه با این گروه چه راهی را در پیش بگیرند. در همین زمینه روز پنجشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای بیرون بردن اتباع خود، کارمندان افغان و خانواده‌هایشان است، اما این به معنای به رسمیت شناختن سلطه این گروه بر افغانستان نیست. جوزف بورل که در پارلمان اروپا سخن میگفت تأکید کرد که این اتحادیه اکنون باید برای مدیریت پیامدهای نامطلوب قدرت گرفتن طالبان روابط دیپلماتیک نزدیکتری با ایران، پاکستان و هند برقرار کند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجلس به رادیو دولتی ایران گفته است که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر افتاده است. حسین علی شهریاری در مصاحبه با رادیو جوان صدای جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا پاسخ مسئولان وزارت بهداشت در این زمینه چه بوده، آیا به مردم دروغ گفتند یا خیر، گفت
نمیدونستن که دروغ میگن. اینا فکر میکردن که میتونن این کار رو انجام بدن، برای اینکه اکثر اینا تجربه اولشون بود. بجز دو تا شرکت، یکی انستیتو پاسور، یکی رازی که اینا تجربه قبلا داشتن، خب بقیه تجربه ای نداشتن، فکر میکردن که تونن این کار رو انجام. سلمگاری شد تو این شکلی نیست.
این اظهارات در حالی بیان می شود که بر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تاکنون بیش از 100,000 نفر بر اثر شیوع کرونا و نبود واکسن برای مقابله با آن جان خود را از دست دادند. بنابر نظر کارشناسان و مسئولان نظام پزشکی ایران، آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان همه‌گیری کرونا دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. زهره الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که سیاست ابراهیم رئیسی ادامه مذاکرات برجام است. هرچند وزیر امور خارجه پیشنهادی وی معتقد است که باید مدل جدیدی در مذاکرات دنبال شود. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش انجام شده و مشخص نیست دور 7 مذاکرات چه زمانی برگزار می شود و رویکرد دولت ایران در دور جدید مذاکرات چه خواهد بود. پس از ملاقات انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا با حسین امیر عبداللهیان، مقام های اروپایی گفتند که تهران نه تنها خواستار بازگشت هرچه سریع تر به مذاکرات وین است، بلکه مایل هم هست که مذاکرات این بار به توافق نهایی بیانجامد. تهران در حالی از تمایل به دستیابی به توافق سخن گفته که در هفته‌های اخیر قدم‌هایی در نقض تعهداتش در برجام برداشته است. کاخ سفید و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کردند که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 26 ماه اوت حدود یک هفته دیگر در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می‌کنند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت که دو رهبر در این دیدار در مورد مسائلی چون امنیت منطقه‌ای و جهانی و برنامه هسته‌ای ایران و روابط اسرائیل و فلسطین گفتگو خواهند کرد. این نخستین سفر نفتالی بنت از زمان بر عهده گرفتن پست نخست وزیری اسرائیل در ماه ژوئن است. علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران میگوید که نه تنها روسیه در ایران نفوذ کرده، بلکه جمهوری اسلامی هم در دامن روسیه و چین افتاده و سیستم‌های امنیتی خفقان آور این دو کشور به گفته او الگوهای نهادهای امنیتی حکومت در جمهوری اسلامی شده است. به نوشته وبسایت انصاف نیوز، علی مطهری با اشاره به مواردی چون انتشار عکس سفرای روسیه و بریتانیا مواضع روسیه در برنامه هسته‌ای، بازگذاشتن دست اسرائیل برای حمله به نیروهای هوادار جمهوری اسلامی و بدعهدی روس‌ها در تحویل واکسن به ایران را از جمله رفتارهای دوگانه روس‌ها در قبال ایران عنوان کرده است. این سخنان در حالی است که روسیه و چین در بیش از 4 دهه همواره از شرکای اصلی جمهوری اسلامی در ایران بودند. و اما حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه از بارگیری یک کشتی با محموله سوخت از مبدأ ایران به لبنان خبر داد. دبیرکل حزب الله با هشدار به آمریکا و اسرائیل اعلام کرده که از زمان حرکت این کشتی برای این گروه قلمرو لبنان محسوب می‌شود. لبنان با شدیدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ داخلی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کند و در ماه‌های اخیر کمبود سوخت زندگی مردم لبنان را به شدت مختل کرده است. گفتگوی زنده تلفنی داریم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده خوش اومدید به این بخش خبری. ارزیابی شما از ارسال این محموله که دبیرکل حزب الله از اون سخن رانده چه هست، دارای چه پیامی است؟
اولا اینکه معلوم نیست اصولا این محموله به حرکت در بیاد، ثانیا معلوم نیست که اصلا به بندر لبنان برسه، چون آقای حسن نصرالله در سخنرانیش گفته که نحوه رسیدن این محمولات نفتی بعداً تعیین میشه، یعنی امکانم داره که این کشتی اگر راه بیفته به یکی از بنادر سوریه بره و از اونجا به لبنان منتقل بشه. علت این که این حسن نصرالله این صحبت رو کرده به خاطر این است که واقعاً مسئله بحران نفت در لبنان باعث شده که کشور لبنان در آستانه واقعاً اضمحلال قرار بگیره. یعنی در حقیقت همین الان یک ساعت قبل سندیکای صاحبان جایگاه‌های نفتی اعلام کردند که فقط تا 2 روز دیگه لبنان نفت داره، بنزین داره و اگر نباشه همه چیز در لبنان تعطیل میشه، یعنی لبنان حتی به خاموشی میره.
با این حال
حسن نصرالله از این بحران اطلاع داشته که در سخنرانی عاشوراش این مسئله رو مطرح کرده.
به رغم مشکلاتی که شما هم بهش اشاره کردید، اما سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان مخالفت شدید خودش رو با ورود این کشتی حامل سوخت ایران به لبنان اعلام کرده. علت مخالفت او چه است؟
علت مخالفتش این است و آقای سعد حریری تنها نیست. شما اگر مراجعه کنید تقریبا تمام روزنامه‌ها و سایت‌هایی که مستقل هستند و به حزب الله وابسته نیستند همچنین عکس العملی نشون دادن. علتش این است که یک گروه شبه نظامی خارج از دولت تصمیم گرفته برای کشور لبنان نفت وارد کنه و این در حقیقت باعث میشه که در استقلال لبنان از بین بره. آقای سعد حریری هم درست همین رو گفته، گفته که تصور بکنید که این وضع به معنای این است که در دولت لبنان حضوری نداره و به خصوص اون جمله‌ای که آقای حسن نصرالله گفته که اگر این کشتی اون از اون لحظه‌ای که از بنادر ایران حرکت میکنه جزء اراضی لبنان به حساب میاد، اخطار داده با آمریکا و اسرائیل که مبادا به این کشتی حمله بکنید و این جمله هم خیلی باعث اعتراضات زیاد شده که چگونه یک کشتی ایرانی تبدیل به اراضی لبنان میشه.
آقای سرزاده، پیرو صحبت شما دقایقی پیش برخی خبرگزاری ها گزارش دادن که به نقل از دفتر ریاست جمهوری لبنان که آمریکا موافقت کرده با ارسال برق و گاز از مصر به لبنان که از طریق سوریه البته عبور خواهد کرد، اگر این خبر درست باشه یا ایالات متحده خواسته به نوعی مانور حزب الله رو در همین زمینه بحران انرژی در لبنان خونسا کنه؟
کاملا درست هست و یک روش دیگری هم هست، یعنی یک سیاست دیگری هم اتخاذ کرده که اینکه ورود نفت و نیاز ضرورات انرژی رو به دولت واگذار کنه، این دولت لبنان وارد این عمل بشه، یک، و دو همونطور که گفتید وابستگی رو به ایران کم بکنه و از طریق مصر وارد لبنان بکنن. اینکه حالا انجام خواهد شد نمیدونیم، ولی حسن نصرالله گفته هر کسی در لبنان میتواند از متحدین خارجیش وارد کنه، یعنی حتی نام از عربستان سعودی گفته و این به معنای از همپاشگی دولت هست اگر این طور باشه که هر گروهی برود و از متحدان خارجیش نفت وارد کنه. فکر میکنم این پیشنهاد آمریکا برای این که تا حدودی وحدت دولتی لبنان رو حفظ کنه.
آقای صدرزاده، حسن نصرالله در پیام ویدیویی که امروز به مناسبت عاشورا پخش شد، هشدارهای جدی هم به خود اسرائیل داده، از جمله اینکه گفته هر گونه تحرک اسرائیل بر صورت علیه این کشتی ها با واکنش جدی حزب الله روبرو خواهد شد. در روزهای گذشته هم باز هم اظهارات تندی علیه اسرائیل مطرح شده، از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم علیه اسرائیل مطرح شده. یه شبیه سازی از آنچه که برای نیروهای آمریکایی در افغانستان رخ داده برای اسرائیل الان ترسیم می‌کنند. نظر شما در این باره چه است؟
از موقعی که این حوادث در افغانستان اتفاق افتاده، تمام گروهایی که به هر حال ایران نامشون جبهه مقاومت میذاره و بالاتر از اون حتی القاعده، حماس، حزب الله و گروهای هشت و شبیه عراق، همه مثل این که یک جان تازه گرفتن از نظر سیاسی و همشون حوادث افغانستان و پیروزی طالبان رو یک مدلی میدونن که بر اساس اون میتونن علیه منافع آمریکا در منطقه وارد عمل بشن. و اولش این مسئله رو آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ایران شروع کرد که در یک توییتی نوشت که شکست آمریکا در افغانستان زودی شکست اسرائیل در مناطق اشغالی رو هم در پی خواهد داشت و این تبدیل به یک سلسله از این نوع عکس العمل ها شده.
بسیار ممنون با پوزش از اینکه وقتمون در اینجا به پایان رسید. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. اما فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف پس از یک سال تأخیر به دلیل شیوع کرونا از امروز نمایش عمومیش را در سینماهای آلمان آغاز کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف به بخش مسابقه 70مین جشنواره برلین راه یافت و پس از رقابت با 17 فیلم از کشورهای گوناگون در اوائل اسفند سال 98 به عنوان بهترین فیلم این فستیوال معرفی و برنده خرس طلایی شد. در مراسم اعطای این جایزه سازنده فیلم محمد رسولوف به دلیل ممنوعیت خروج از ایران حضور نداشت و خرس طلایی از سوی جرمی آیرونز بازیگر معروف بریتانیایی و رئیس هیئت داوران فستیوال آن دوره برلین به دختر آقای رسولوف که با مادرش سالهاست در هامبورگ زندگی می کنند اهدا شد. شیطان وجود ندارد آخرین فیلم آقای رسولوف دارای 4 اپیزود و یا بخش است و در آن برشی از زندگی 4 تن با نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که جملگی درگیر اجرای حکم اعدام هستند. محمد رسولوف پیش از این در گفتگو با رادیو فردا درباره این فیلم اینطور گفته بود.
تلاش من در بخش‌هایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه. در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنت. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی تفره بنیم، نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک هزینه‌ای رو برای زندگیتون میپذیرید.
فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف پس از یک سال تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایش عمومیش را در اروپا ابتدا از پنجشنبه این هفته در سینماهای آلمان آغاز کرده. اکران عمومی این فیلم در روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های آلمان هم بازتاب یافته و تحلیلگران با اشاره به درون‌مایه فیلم شیطان وجود ندارد بر ممنوعیت خروج این فیلمساز از ایران هم دست گذاشتند. محمد رسولوف که در حال حاضر 49 سال دارد، شهریور سال 96 پس از نمایش فیلمش با نام لرد در جشنواره هند به ایران بازگشت و در فرودگاه تهران گذرنامه‌اش ضبط و توقیف شد. این فیلمساز مستقل یک سال بعد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل ساخت 3 فیلم با نامهای به امید دیدار، دست نوشته ها نمی سوزند و لرد به یک سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.